جالب اگر بدونین که هورمون‌های جنسی زنان یعنی استروژن و پروژسترون و همینطور تستوسترون دارای ویژگی‌های شخصیتی منحصر به فرد هستن. اصلا بیاین باهاشون مثل آدم‌ها رفتار کنیم. هر کدوم ویژگی منحصر به فرد خودشون رو دارن و وقتی ما ویژگی‌هاشون رو می‌شناسیم بهتر میتونیم باهاشون ارتباط بگیریم. میتونیم شرایطی رو با تغییراتی که در سبک زندگیمون اعمال میکنیم فراهم کنیم تا این هورمون‌ها به بهترین شکل ممکن به ایفای نقششون بپردازن که در نهایت منجر به سلامت هورمونی ما میشه، منجر به ارتقای سلامت ما به طور کلی میشه. آیا می دونستین تجربه علایم شدید PMS یا PMDD طبیعی نیستن؟ اگه یاد بگیریم چطور با تغییرات سبک زندگی هماهنگ با خواسته های هورمون هامون رفتار کنیم، دیگه مجبور به تحمل این شرایط ناخوشایند نخواهیم بود. در اپیزود 5 و اپیزود 6 سفر سلامت با عنوان سلامت هورمونی زنان میخواییم با هم به تغییراتی بپردازیم که در سبک زندگیمون به راحتی میتونیم اعمال کنیم تا هماهنگ با خواسته هورمون‌های جنسیمون یعنی استروژن، پروژسترون و تستوسترون رفتار کنیم. با من همراه باشید تا با هم اپیزود 5 رو شروع کنیم. همراهان عزیز توجه داشته باشین در پادکست سفر سلامت مطالب و راهکارهای ارائه شده بر اساس داده ها و تحقیقات معتبر علمی و با استفاده از منابع قابل اطمینان تدوین شدن. به خصوص در سلامت هورمونی زنان هدف اصلی من افزایش آگاهی شما درباره بدن و هورمون‌های مهمی هست که در سلامت زنان نقش دارن. این پادکست صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع رسانی داره و به هیچ عنوان جایگزین تشخیص یا درمان پزشکی نیست. پس لطفاً برای هر گونه تصمیم گیری درمانی حتماً با متخصصین مربوطه مشورت کنید. شما شنونده اپیزود 5 از پادکست سفر سلامت با عنوان سلامت هورمونی زنان هستین و در این اپیزود میخواییم با هم به دنیای شگفت‌انگیز هورمون‌های جنسی زنان یعنی استروژن، پروژسترون و تستوسترون سفر کنیم و ویژگی‌ها و شخصیت‌های این هورمون‌ها رو بهتر بشناسیم. یاد بگیریم چطور با تغییرات ساده و هماهنگ در سبک زندگیمون عملکرد این هورمون‌ها رو متعادل کنیم. من مونا رحمان‌زاده هستم، میزبان شما در پادکست سفر سلامت. ممنونم که در این اپیزود من رو همراهی می‌کنید. و اما عنوان جلسه امروز، آنچه باید راجع به لایف استایل هورمونی زنان بعد از 35 سالگی بدونیم. گرچه من فکر میکنم دانستن راجع به بدنمون و لایف استایلمون به خصوص وقتی راجع به هورمون‌ها در خانم‌ها هست باید از قبل از بلوغ شروع بشه. مورد اولی که میخوام بهش اشاره کنم بالا بردن آگاهیمونه. هیچی به اندازه این به نظر من مهم نیست در دنیای امروز که ما آگاهیمون رو تا حدی بالا ببریم که وقتی به پزشک مراجعه میکنیم دقیق بدونیم از پزشکمون چی میخوایم. پزشکان یه زمان 5 دقیقه 10 دقیقه برای چکاپ ما دارن که تشخیص میدن، علائم رو میبینن، تشخیص میدن، یک اسمی فنسی عموماً بیماری های ما دارن اون رو روش میذارن و بعد دارو میدن و درمان رو توصیه میکنن. پزشکا راجع به لایف استایل صحبت نمیکنن. گیریم شاید بعضی از پزشکا حتی به اون اندازه که باید راجع به لایف استایل نمیدونن و حتی تو زندگی خودشون هم شاید پیاده نکنن. اما اگه حتی پزشکی راجع به لایف استایل بدونه، تو اون فرصت محدودی که داره کارش تشخیص علائم بیماری، گذاشتن اون نام بیماری روی شرایطی که ما داریم و بعد درمان هست. بنابراین ما باید خودمون راجع به لایف استایل یاد بگیریم. لایف استایل سلامت چه هست؟ و واقعا 95% قضیه است. یعنی 5% دیگه هر آنچه که باشه اگر بنا به ژنتیک ما که تازه تاثیر ژن 5% هم نیست، هر آنچه که ما رو بیمار کرده تا به الان از این 95% لایف استایل، سبکی که ما زندگی میکنیم آب میخوره، سبکی که ما غذا میخوریم، میخوابیم، ورزش میکنیم، ارتباط میگیریم، معنا مفهومی که به دنیا میدیم، باورهایی که داریم که خیلی هاش برای ما ناکارآمده، به ما استرس میده، به ما درد و تحمیل میکنه. بنابراین لایف استایل ما دست خود ماست و ما با بالا بردن آگاهیمون راجع به بدن خودمون میتونیم زمانی که میریم پیش پزشک صرفا اون بخش رو بگیریم، ولی بدونیم بقیه کارا رو باید خودمون انجام بدیم و چه جوری حالا باید انجام بدیم. موضوع دوم این هست که تمامی مشکلات هورمونی میتونه درست بشه اگر ما بتونیم یک زن رو به ریتم هورمونی زنانه خودش در تمام بخش‌های لایف استایلش برگردونیم. یعنی ما ریتم هورمونی زنانه برای خوردن داریم، برای خوابیدن داریم، ورزش کردن داریم، برای فاستینگ داریم، برای ارتباط برقرار کردن داریم. مهم نیست 25 سالمونه یا 65 سالمون باشه. اگه بتونیم به زنها یاد بدیم که چجوری زندگی رو که با استروژن و تستوسترون و پروژسترون هست زندگی کنن، اون وقت میتونیم ببینیم بسیاری از نشانه ها و ریتم ها تغییر میکنه. یعنی این رو من میتونم واقعا از هزاران زنی که باهاشون کار کردم بهتون بگم. یا الان میبینیم. توی سوشال میدیا میبینیم، توی پادکست ها میبینیم، میشنویم. پزشکایی که خودشون زن هستن و داستان اون مدیکال ساینس رو گذاشتن کنار و حالا دارن، یعنی اون یه بخش دیگه است، ولی حالا دارن روی لایف استایلشون کار میکنن و بعد دارن اون رو یاد میدن. بنابراین اگر من بدونم چجوری، اگه من تیروید دارم بدونم حالا من چجوری با داشتن تیروید میتونم فاستینگ رو عملی کنم، اگر استروژن داریم، اگر استروژن دامیننس هستیم، اگر مشکل نازایی داریم، میدونید اگر من ریتم خودم رو پیدا کنم، ریتم هورمونی خودم رو و اون چیزی رو که برای اون ریتم کار میکنه پیدا کنم، میتونم بسیاری از مشکلات هورمونیم رو با لایف استایل درست حل کنم. چون نیازهای هورمونی ما خانم‌ها کاملا یکسانه، ولی بدنهای ما متفاوته، مایکروبیوم روده ما متفاوته، ذخایر هورمونی تو ما متفاوته، پس من باید این ریتم رو پیدا کنم و شخص به شخص فرق میکنه. خب برگردیم سر عنوان جلسه امروزمون. آنچه که باید راجع به لایف استایل هورمونی زنان بعد از 35 سالگی بدونیم، که البته جلسه ششم رو هم تحت همین عنوان خواهیم داشت و در اونجا 5 قدمی رو که برای تغییر لایف استایلمون به خصوص بعد از 40 سالگی باید اتفاق بیفته رو بهتون خواهم گفت که ما باید این 5 قدم یا 5 مورد رو عملی کنیم. و موضوع جالبی که این جلسه بهش میپردازیم که به نوعی مقدمه جلسه ششم میشه اینه که حالا ما بیایم هورمون ها رو که کمی راجبشون یاد گرفتیم، ولی حالا نیاز بدونیم که هر کدوم از هورمون های جنسی ما خانم ها، یعنی استروژن، تستوسترون و پروژسترون، چه نوع شخصیتی دارن؟ چرا نیازه ما بدونیم که اینها چه نوع شخصیتی دارن؟ بله، اینا برای خودشون شخصیت دارن. یه کرکتری دارن، یه ویژگی های خاصی دارن. برای اینکه اگر ما ویژگیشون رو بشناسیم، ما بدونیم خب این استروژن شخصیتش اینه، پروژسترون یه همچین کرکتری داره، اون وقت میتونیم نوع لایف استایلی رو که این هورمونا احتیاج دارن، اون وقت میتونیم اون نوع لایف استایلو بنا به این که کدوم هورمون، چون میدونیم ما هورمون ها تو خانم ها فلکچوییت دارن، هی بالا و پایین میشن، همیشه یکسان نیستن، استروژن، پروژسترون، تستوسترون، حالا هر زمان هر کدومشون بیاد، حالا میدونیم که چه لایف استایلی از من طلب داره، چون شخصیتشو میشناسم. دقیقا مثل این که شما وقتی دوستی رو دارین کنارتون یا یکی از اعضای خانوادتون، مثلا میدونید که فلانی یه شخصیت زودرنج درونگرایی داره، حالا وقتی میاد من باید یه همچین محیطی رو فراهم کنم، حالا باید اینجوری باش صحبت کنم. یا اون یکی دوست من یه شخصیت برونگرایی داره، همش دوست داره بره مهمونی، دوست داره پارتی کنه، یه کمی پرحرفه، یه کمی ماجراجوه، حالا من باید یه همچین شرایطی رو فراهم کنم. بنابراین هورمون های ما خیلی جالبه که همچی شخصیت هایی دارم. بریم از هورمون استروژن شروع کنیم. شخصیت استروژن چه از ویژگی هاشیه؟ استروژن بخش برونگرای شماست.
میخواد بره مهمونی، میخواد با زبان کلامی همه چیز رو پروسس کنه، صحبت کنه، ارتباط بگیره، خیلی عاشق ماجراجوییه، وضوح ذهنی داره، کاملا یک ذهن روشن شفاف داره، کاملا اون بخش اکستروورت ماست که میاد بیرون و زمانی هم که هست حالش خیلی خوبه، خیلی شاده. میتونم بگم استروژن مثل خورشیدی میمونه، رنگش زرد و شاد و سرحاله. خب خیلی براش فرقی نمیکنه استروژن با این شخصیتی که داره، قوی هم هست، که کورتیزول شما ببرید بالا، یعنی هورمون استرسو. اول بگیم استروژن کی هست. از روز اول تا روز دهم دوره در خانم هایی که سیکل پریودشون رو دارن، یعنی هنوز یائسه نشدن، از روز اول تا روز دهم و بین روزهای 16 تا 19 هم سرکلش پیدا میشه. پس ما بعد این روزها رو بشناسم، روزهایی که استروژن هست. و از روز اول پریود منظورم از روزی که شما خونریزی دارین روز 1 حساب میشه تا روز دهم. همینجور به تدریج میره بالا دیگه، تا روز دهم میرسه تقریبا به پیکش. خب تو این 10 روز اول از زمان پریود من، اگر من استرس داشته باشم، و وقتی ما میگیم استرس فقط منظورم استرس روانی نیست، یعنی من زیاد ورزش کنم، حالا اینجا میتونم فاستینگم رو داشته باشم اگه با کانسپت اینترمیتنت فاستینگ آشنا باشین که در دوره پاکسازی و غذای سفر سلامت بهش اشاره شده، به دلیل اینکه استروژن در مقابل استرس مقاومه. برای خیلی میگم همونطور که بهتون گفتم فرقی نمیکنه کورتیزول بره بالا، یعنی زمان روز یکم تا دهم دوره شما زمان قدرت شماست. پس میتونید ورزش حسابی بکنید و فستینگتون رو داشته باشید، حتی میتونید بالای 16 ساعت داشته باشید. دقیقا بین 1 تا 10 زمانه که اگه شما بخواید حتی تا فست 24 ساعته برین امکانش هست و هیچ آسیبی نمیزنه بهتون. البته اینها شرایط خاص خودشون هم دارن. در فستینگ ما 6 نوع فستینگ داریم و برای هر شرایطی هم ما فستینگ رو داریم. حالا جلوتر بهش اشاره میکنم. اما خانم هایی که یائسه شدن چون حالا دیگه استروژن کمتری دارن، این ما در مورد خانم هایی گفتیم که بین روز 1 و 10 اینا که هنوز سیکل پریودشون دارن. اما خانم هایی که منوپاز شدن چی؟ خب خانم هایی که منوپاز شدن استروژن کمتری دارن، یعنی کمتر در مقابل استرس مقاومن، درسته؟ مثلا مغز یک خانم 54 ساله واکنش متفاوتی نسبت به استروژن نشون میده تا یه خانومی مثلا تو 30 سالگیش. چرا؟ با کمبود استروژن جون مواجه است. بنابراین خانم هایی که یائسه شدن، ما این کورتیزول بالا رو خیلی براشون نمیخوایم. و اگرم این استرس به واسطه فاستینگ یا ورزش زیاد بهشون تحمیل بشه، نیاز به ریکاوری بیشتری دارن و باید دقت کنن که چه زمانی این نیازو دارن، چه زمانی استروژن، چون تو خانم‌هایی که یائسه میشن به هر حال وجود داره، و چه زمانی اون استروژن بالاتره. حالا زمانی که من باید فاستینگ رو داشته باشم، حالا زمانی که من باید ورزش زیاد داشته باشم، حتی اگر من بعد از دوره یائسگیم هستم. حالا در جلسه ششم راجع به استپای لایف استایلی صحبت می‌کنیم، تغییراتی که باید اعمال کنیم، این رو بیشتر توضیح میدم. خب یکی دیگه از ویژگی های استروژن اینه که چه چیزی میخواد بخوره، نه که خودش بخواد بخوره، میل ما رو به چه سمتی میبره. استروژن میخواد کربوهیدرات و گلوکوز رو پایین نگه داره. بنابراین ما زمانی که استروژن داره در همون بین روزای 1 تا 10 همینجور اوج میگیره میره بالا، ما خیلی به خوردن کربوهیدرات احتیاج نداریم. پس میتونیم دایتی داشته باشیم، برای خانمایی که هنوز سیکل پریودشون دارن، دایتی داشته باشیم که کم کربوهیدرات باشه. برای همینه که میگیم اینجا فاستینگ به درد شما میخوره. اونجا استروژن داره میره بالا تو اون 10 روز اول. استروژن سبزیجات زیاد میخواد، پروتئین زیاد میخواد، ببینیم فیبر میخواد، غذاهای تلخ دلش میخواد، شکلات تلخ اینجا خوردنش خوبه، ولی میخواد گلوکوز رو پایین نگه داره. پس کربوهیدرات رو میاریم پایین، انسولین رو میخواییم بیاریم پایین. چه چیزی میتونه این انسولین و گلوکوز رو پایین نگه داره؟ فاستینگ. وقتی که ما فست رو داریم، ما استروژنی داریم، یه استروژن داریم محافظتی خوبه برای ما، و یه سری از استروژن ها عمل کرده کار خراب کنن، در واقع اون عمل کرده محافظتی و خوب رو ندارن. اون کار خراب کن ها نیاز دارن، اونا میرن تو کبد پروسس میشن و نیاز دارن از بدن رو دفع بشن. درست؟ حالا اگر ما شرایطی داشته باشیم که استروژن دامیننس باشیم، یعنی غلبه استروژنی داشته باشیم نسبت به پروژسترون، چون اینها میزان مشخصی باید داشته باشه، حالا استروژن بالاتر باشه که در جلسات قبل گفتیم چه بلایی سر ما میاد که این استروژن میره بالا. پلاستیک یکی از مهمتریناشه به نظر من، آلودگی های محیط زیست، آفتگوش ها، علف ارسگوش ها. و یکی از کار خراب کنه هم به هر حال نوع تغذیه ما هست که اگر اشاره کردیم بهش کربوهیدرات بالا باشه، استروژن رو دوست نداره و باعث میشه که از بدن ما خارج نشه. ما فیبر میخوایم، سبزیجات میخوایم، دیتاکس میخوایم. اصلا کمک به کبد، پاکسازی به چه دلیل بسیار مهمه برای خانم هایی که استروژن دامیننس هستن و خانم هایی که یائسه هستن. اصلا یکی از بهترین سنین در جلسه 6 بهش اشاره میکنیم برای شروع پاکسازی درست حسابی و اون رو به عنوان لایف استایل کردن از سنین 40 سالگی بعد. این به من نیست که کسایی که زیر 40ن به پاکسازی احتیاج ندارن، منظور دیگه از 40 سالگی بعد ما میزان سموم رو در بدن باید مینیمم نگه داریم، وگرنه تمام هورمونامونو به هم می‌ریزه، از همونجا کار خراب میشه، آخه کبد ما رو تحت تاثیر قرار میده و پروسس استروژن در کبد باید صورت بگیره. بنابراین همین دیتاکس برای ما مهمه، کمک به تغییر ماکروبیوم روده بزرگ برای ما بسیار مهمه، اینها در خانم‌های یائسه بسیار مهمه که حالا چه جوری ما میتونیم این استروژن رو مدیریت کنیم بعد از یائسگی و کمک کنیم بهش. دیتاکس، فاستینگ، ریستی که با همون پاکسازی انجام میشه، تمام اینا کمک میکنه به علایم ناخوشایند دوران یائسگی، مثل گر گرفتگی، مثل تعریق شبانه، خلق و خویی که تغییر میکنه. بنابراین این از شخصیت استروژن و نیازهایی که داره. حالا پروژسترون چه شخصیتی داره؟ البته یه موضوعی هم بگم، خواب و ورزش هم بسیار مهمه نقشش در تنظیم استروژن. ما زمانی که این رو هم بگیم، به خصوص بر حال خانم هایی که در چه در اونهایی که در سایکلشون هستن و چه خانم هایی که دوره یائسگی و پست منوپاز رو دارن میگذرونن، استروژن وقتی بالاست بدن ما در مقابل استرس مقاومه. پس با من الان خواب، حتی اگه ما گاهی بخوایم مهمونی بگیم، همونطور که گفتم استروژن مهمونی دوست داره و کمی دیرتر بخوابیم یا کمی زیاده روی کنیم، در مورد زیاده روی منظورم این که لایف استایل منظممون رو که حالا خواب و ورزش و همینا هست به هر شکلی به هم بریزیم، بندازیم تو همین روز اول تا دهم، چون بدن کمی مقاوم تر. ولی ما خواب و زمانی که پروژسترون بالاست خیلی خیلی احتیاج داریم و حتی یک شب خوابی که حتی در حد 6 ساعت باشه، یعنی 7 ساعت کمتر باشه، میبینیم چجوری میتونه بدن ما رو به یکی از کارهایی که میکنه اینه که بدن ما رو نسبت به انسولین و گلوکوز بسیار حساس میکنه و به نوعی حتی میتونه ما رو در یه حالتی مثل پیش دیابتی قرار بده. ما میلمون به خوردن شکر روز بعدش بعد از اون کمخوابی زمانی که پروژسترون بالاست و زمانی که ما با پروژسترون رو ساپورت کنیم بیشتر میشه. بعد در مورد استروژن یک کمی راحت تریم و ورزش هم همینطور، یعنی اون جنب و جوش اصلی رو بندازیم زمانی که استروژن بالا هست، روز بین 1 تا 10. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق اینستاگرام، کانال و گروه‌های تلگرامی و همچنین وبسایت است. برای اطلاعات بیشتر از برنامه سفر سلامت و سایر خدمات ما به وبسایت مونا رحمان‌زاده مراجعه کنید. آدرس وبسایت برای ساکنین داخل ایران monarahmanzade.ir و برای ساکنین خارج از ایران monarahmanzade.com است. ممنون از اینکه همراه ما هستید. لطفاً به ادامه پادکست گوش بدید. و حالا شخصیت پروژسترون چجوری هست؟ پروژسترون دقیقاً برخلاف استروژنه، درونگرایه، دلش میخواد بره در غار خودش فرو بره، یه کمی دور بشه از بقیه، میخواد به سمت خودش بره، بیشتر کانکشنش استروژن به سمت دیگران میره و میخواد با دیگران کانکت شه. پروژسترون میاد سمت خودش، میگه حالا وقتشه که من خودم به خودم وصل بشم، یه گوشه بنشینم، آروم باشم، فکر کنم. و خیلی زیباست، یعنی به نظر من این تایمی که پروژسترون داره بیلداپ میشه در بدن ما، که حالا میاد اون دو هفته آخر، یعنی ما از روزی که فرض کنیم روز یک که خونریزی رو داریم تا روز ده، بعد بین 10 تا 15 تستوسترون بالاست، دیگه از 15 16 به بعد یه کوچولو استروژن 16 تا 19 یه خودشو نشون میده، ولی بعد دیگه بعد از اون مدام داره پروژسترون بالا میره. برای همینه که میل خانم ها در دو هفته، یک هفته به خصوص مونده به پریودشون، به اینکه تنها باشن بیشتر میشه. غیر از اون شخصیت پروژسترون اینجوریه که همیشه گرسنه است، خیلی گلوکوز میخواد، میخواد گلوکوز رو ببره بالا، غذا میخواد، کربوهیدرات بیشتری میخواد. تو خانمهای یائسه هم همینه، من فقط راجع به خانمهایی که سیکل پریودشون رو دارن صحبت نمیکنم. خانمهای یائسه هم اگه احساس میکنن گرسنه هستن، یعنی نیاز بیشتری به پروژسترون دارن. اون روزا فستینگ رو 16 ساعت نمیخواد بکنید، همون 12 ساعت هم باشه کافی. هر وقت نیاز دارید به خوردن و گرسنه هستین، پس حالا پروژسترونتون رو باید ساپورت کنید، چربی و کربوهیدرات بیشتری بخورید. پروژسترون میخواد ما رو آروم کنه همونطور که بهتون گفتم و ببره کم کم، مثل یه فصلی که فصل زمستون باشه، آروم آروم ما رو ببره به سمتی که روز اول پریود هست که خونریزی هست. یه چیزی رو من دوست دارم دوستان بدونن، شما وقتی خونریزی میکنین فقط خون نیست که دفع میشه، سلولای کهنه را ما خارج میکنیم از سیستممون، سموم هم داره دفع میشه، یعنی فقط دیواره رحم نمیریزه، حتی الگوهای فکری که دیگه شما رو ساپورت نمیکنه، به دردتون نمیخوره، براتون کار نمیکنه رو با پریود از دست میدید. دقیقا مثل یک پوست انداختنه، یه فصل نوه، مثل خیلی زیباست این فصول هورمونی، دقیقا مثل اینه که بهار شده، ما حالا یک لباس نو داریم به تن میکنیم. بنابراین این زمان ما احتیاج داریم، زمانی که یک هفته مونده به پریود، اون یه هفته 10 روز که پروژسترون داره زیاد میشه، چون زمانی که خونریزی اتفاق میفته دیگه حالا پروژسترون داره کم میشه، حالا دیگه استروژن داره ساخته میشه، از اونجا به بعد من دوباره دلم بخواد حالا برونگرا بشم، حالا یکی دو روز اول پریود نه، ولی از روز سوم دیگه واقعا استروژن سر و کلهشو نشون میده. پس اون یک هفته قبل بدن داره ما رو آماده میکنه، غیر از اینکه حالا این سیستم داره به نوعی برای کسایی که سیکل پریودشون رو هنوز دارن، داره آماده میکنه بدن رو برای بارداری، پس برای همینی که شما بیشتر میخواین بخورین، آرومترتون میکنه، ورزش کمتر میکنیم ما اون یک هفته 10 روز. ورزش که میگم کمتر میکنیم، منظورم تعداد روزاش نیست، بذار اینو دقیق مشخص کنم، منظورم نوع فعالیتی که میکنیم. اگر من اینو تو دوره حرکت سفر سلامت من راجع به فکر می‌کنم ورزش خودم اشاره‌ای کردم که اگر من مثلا 4 روز تا 5 روز در هفته با وزن کار می‌کنم، این رو تا روز 14-15 می‌برم، ولی اون یک هفته باقی مونده به پریود رو حالا 3 روز تو هفته وزن نمی‌زنم، یا اگر من 3 روز تو هفته قبلش وزن نمی‌زدم، حالا 1 روز بقیه‌اشو شاید یوگا کنم، شنا کنم، پیاده روی داشته باشم، فعالیت های ملایم. پروژسترون نمیخواد من زیاد فعالیت داشته باشم، مثل استروژن نیست، پروژسترون به استرس حساسه، دیگه دلش نمیخواد حالا من اونقدر فست بگیرم، ورزش کنم، کم خوابی داشته باشم، نه، حالا باید بیشتر بخوابم، یک کوچولو بیشتر بخورم، به خصوص کربوهیدرات، و احتیاج دارم آماده بشم برای اون چه که میخوام از دست بدم. میخوام شروع کنم به شدینگ کردن، در واقع خون ریزی دقیقا همینه. خیلی خوبه که یک هفته قبل از پریود، برای خانمایی که هنوز پریود میشن، ما درونگرا بشیم، فکر کنیم چه چیزی رو میخوایم از دست بدیم. گاهی وقتا میتونه یه الگوی فکری ناکارآمد قدیمی باشه که من مدت هاست باید اینو بذارم کنار، پس یکی از زمانهای خوبش همون یک هفته قبل از پریوده که من بشینم بهش فکر کنم، آهسته تر جلو برم، ببینم حالا با شروع این دوره من میخوام از کی، از کجا، از چه کسی و از چه فکر و باوری، چه عنوانی، چه لقبی خودم رو دیتچ کنم. توی دوره رابطه راجع به دیتچمنت گفتیم. حالا دیگه بعد بریزم یه سری چیزا رو بره. با همون خونه قاعدگی این ها هم بعد بره. حالا کارهای دیگر کنارش میکنم. حالا خودم رو تغذیه میکنم. گلوکوز رو بالا میبرم. من فکر نمیکنم یه نشانه هایی مثل PMDD دیگه وجود داشته باشه اگر ما در این توازن و هماهنگی با نیازهای هورمونیمون باشیم. یعنی ما میدونیم الان که سرکله پروژسترون داره پیدا میشه، اون یه هفته قبل نیازش چیه، شخصیتش چیه بشناسن. پس خانم‌ها دیگه نباید یه چیزی مثل PMDD داشته باشن، سندروم قبل از قاعدگی. اصلا طبیعی نیست که من درد بکشم یک هفته قبل از پریودم. اگه من در هماهنگی با هورمونام زندگی نکردم، یعنی زندگی هماهنگ با احتیاج هورمونیم رو نداشتم، نمیدونستم که حالا باید فستینگ رو داشته باشم، ورزشم چه جوری باشه، گلوکوزم رو حالا باید بالاتر ببرم تو این تایم، تغذیه‌ام رو باید یکم درونگرا بشم فکر کنم چه چیزی رو میخوام از دست بدم، کمتر روزه بگیرم، کمتر ورزش کنم، فعالیت هایی که اصلا به کارهای حتی فکری احتیاج داره که من مغزم، چون وضوح ذهنی رو ما گفتیم با استروژن داریم، با پروژسترون نداریم. من اگر هماهنگ باشم با این فصول، من اگر هماهنگ باشم با شخصیت های هورمونام که اینا یه دفعه پاپ اپ میکنن، میان جلو میگن ببین من الان من اینجا، حالا به نیاز من برس. مثل یه بچه‌ای که الان میگه خب حالا غذایی که من دوست دارم بده، کتاب داستانی که من دوست دارم برام بخون. بعد اگه شما یه کار دیگه براش بکنی و بیقرار میشه، گریه هم میکنه، داد بیدادم را میندازه. و حالا خانم ها بعد از یائسگی هم اینو متوجه میشید که پروژسترون حالا داره به شما میگه که من الان هستم چه جوری. استراب بالا میره، میل شما به کربوهیدرات بیشتر میشه، به غذاهای شیرین بیشتر میشه، گرسنه تر میشین، خسته ترید کمی. این یعنی پروژسترون داره میکوبه به در، میگه سلام، در رو واکن، من این پشتم، من به یکم حمایت میخوام، به کمکت احتیاج دارم. و اینجاست که شما باید بهش بگین خب من چطوری میتونم کمکت کنم، آهان، حالا باید یکمی آرومتر بگیرم، حالا نباید به تو این شرایط استرس وارد کنم، حالا وقتیه که من باید بیشتر از قبل یوگا مدیتیشن کنم. اگه کندالینی یوگا میکنید، این تایمایی که شما نیاز دارید، زمانی که استرس میره بالا، گرسنگیتون، میل به کربوهیدرات، زمانی که حالا بیشتری نیاز دارید که روی سه تا چاکرای پایینی، چاکرای ریشه کار کنید، به خصوص چاکرای دوم، حالا زمانی که نیاز دارید بیشتر مدیتیشن کنید. و حالا برسیم به آخرین هورمون، ببینیم اون چه شخصیتی داره، هورمون تستوسترون. ما هورمون تستوسترون هم داریم، نسبت به مردا میزانش در زنها کمتر، همونطور که آقایون هم هورمون های زنانه رو دارن، استروژن رو دارن، ولی خب میزانش کمتر نسبت به خانم ها. تستوسترون ما بیشتر، ما تستوسترون در زمان تخمک گذاری داریم و یعنی همون چند روزی که بین روزای 10 تا 15 سرکلش پیدا میشه. و این فقط تنها دلیلش این نیست که حالا ما میل جنسیمون زیادتر بشه و تولید مثل باشه، نه، دلیلش فقط این نیست. گرچه چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، در عمق وجود زن هم میل به زایش و تولید مثل هست، همین که بدن ما، بدن زنانه ما واقعا برای تولید مثل ساخته شده. و به همین دلیله که حالا داستان هورمون هم همین که سرکله تستوسترون هم پیدا میشه این هست. ولی برای ما تنها میل جنسی نیست، بلکه میخواد به ما انگیزه بده. تستوسترون میل ما رو برای تغییر بالا میبره. پس یکی از میتونیم بگیم بهترین زمانها برای شروع یه پروژه جدید در طول تخمک گذاری برای خانمایی که سیکل پریودشون رو دارن، یعنی اون زمانی که تستوسترون بالا هست، بهترین زمان برای تغییر هست. حالا در خانمهای یائس هم و حتی دخترانی که هنوز پریود نشدن، زمانی که ما انگیزه رو داریم، اون زمانی که تستوسترون بالا هست، زمانی هست که واقعا بهترین فرصت برای اعمال تغییر هستش. یادمون باشه ما برای تستوسترون به زینک احتیاج داریم. در واقع روی یا زینک یه جوری سوخت تستوسترونه که حالا تستوسترون برای تخمک گذاری احتیاج داریم، برای مصرف زینک رو ببریم بالا. یکی از بهترین غذاهایی که زینک درش هست اویستر هست، ولی به طور کلی غیر از غذاهای دریایی ما در گوشت قرمز هم میتونیم روی یا همون زینک رو داشته باشیم. اگر استرس شدیدی داشته باشیم در زمان تخمک گذاری، اتفاقی که میفته، ما یه استروئید هست در بدن ما به اسم DHEA که ما این DHEA رو نیاز داریم برای ساختن کورتیزول، پروژسترون، تستوسترون. بنابراین اگر ما بیش از حد استرس داشته باشیم، بدن ما میخواد که ما کورتیزول بسازیم و کورتیزول هم قلدر محله است. یعنی وقتی بیاد دیگه به استروژن و پروژسترون و تستوسترون خیلی فرصتی نمیده، برمیاد اون ذخایر DHEA رو مصرف میکنه و دیگه وقتی اون وقتی که حالا شما ببینید این تستوسترونی که بهش احتیاج دارین، استروژن و پروژسترون، تو زمان تخمک گذاری اگر استرس داشته باشین میاد پایین. و یکی از چیزهایی که میتونه به ما استرس بده فاستینگ. به حال ما میدونیم غذا نخوردن، روزه گرفتن، ورزش زیاد کردن، بیخوابی داشتن، اینها همه استرس. استرس همونطور که بارها بهش اشاره کردیم صرفا یه موضوع روانی نیست، استرس‌های جسمی هم هست. برای این در طول تخمک گذاری، خانم‌هایی که میخوان باردار بشن یا خانم‌هایی که در دوره باروریشون هستن و میخوان این هورمون‌ها رو ساپورت کنن، موضوع برنامه تعادل هورمون هاست دیگه، ما با حواسمون به این هورمون‌ها باشه. حواستون میخواد به تستوسترون باشه، البته فقط موضوع هم تستوسترون نیست، در تخمک گذاری هورمون‌های دیگه هم هستن. بیشتر از 15 ساعت فاستینگ رو نداشته باشین، چون اگه داشته باشین همونطور که بهتون گفتم به عنوان استرس تلقی میشه، کورتیزول میره بالا، کورتیزول هم یادین همین استروید DHEA رو مصرف میکنن. DHEA رو هم شما میتونید عددش رو چک کنید، حتما باید یه تستی هست به اسم داچ تست، خانم ها میتونن چک کنن، به خصوص خانم های یائسه میتونن اینو چک کنن ببینن اصلا این ذخیره چقدر هست و نباید خیلی زیاد باشه نباید خیلی کم باشه. اگه زیاد باشه میتونه بیش از حد هورمون ها رو فعال کنه، کم هم باشه همینطور. به هر حال ما همه چیز رو میخواییم در بدنمون به یک عدد طلایی برسیم، یه همون یک عددی باشه که بدن ما در وضعیت متعادل خودش یا هوموستیسیس قرار بده. خب دوستان عزیز، راجب شخصیت هورمون هامون، استروژن، پروژسترون، تستوسترون فهمیدیم، باشون بیشتر آشنا شدیم، با نیازهاشون. حالا در جلسه ششم راجب این که ما چه تغییراتی رو باید اعمال کنیم از نظر لایف استایلی که بتونیم این هورمون ها رو هم به نیازهاشون برسیم و هم متعادل کنیم، چون ما اگه به نیاز اونها پاسخ بدیم اونها هم برای ما بهترین عمل کرده دارن. و نه فقط در مورد خانم هایی که پریود میشن، در جلسه ششم راجع به تعادل هورمونیشون صحبت میخوایم بکنیم، بلکه در مورد خانم هایی که یائسه هستن و حتی دخترانی که هنوز سیکلشون شروع نشده، چرا که ما گفتیم واقعا این تغییرات لایف استایلی حتی خوبه قبل از بلوغ انجام بشه. در جلسه ششم همراه من باشین. همراهان عزیز، اگر میخواین اولین نفری باشین که از انتشار اپیزودهای جدید با خبر میشه، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و این اپیزود رو با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بذارید. سلامت کامل در 4 بُعد ذهن و جسم و احساس و روح به دست میاد. اگر به دنبال راهی برای بهبود سلامت جسم و روح و احساس و روان خودتون هستین، برنامه جامعه سفر سلامت دقیقاً برای شما طراحی شده. این برنامه شامل 7 دوره کامل در زمینه‌های پاکسازی، تغذیه، خواب، حرکت، روابط، هدف و معنا و مدیتیشن و تنفس هست که به شما کمک می‌کنه یک زندگی متعادل و سالم رو تجربه کنید. همین حالا به سفر سلامت بپیوندین و اولین قدم رو برای یک تغییر بزرگ بردارین. یادتون باشه سلامتی انتخاب ماست.